با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه اول ماه اوت یا آگست 2015 و دهم مرداد ماه 1394. برنامه رو امروز مطابق معمول با اخبار ایران شروع میکنم که در واقع به غیر از گزارشاتی که از ایران رسیده، میخواستم اشارهی به صحبتهای اخیر آقای خامنه‌ای، خطاب به دانشجویان بسیجی خدمت عزیزان عرض بکنم و بعد مقاله مهمی که در روزنامه نیویورک تایمز دیروز اومده راجع به این که در موافقتنامه هسته‌ای با ایران اهداف عمیق‌تری دیده می شود. ببینیم این اهداف عمیق‌تر چیا هستن؟ آیا تحولاتی که در خاورمیانه داره صورت می گیره دنباله همین موافقتنامه هست یا نیست؟ از جمله تجاوز ترکیه و امریکا و یارانش به خاک سوریه و غیره. بعدش میرم رو مسئله سوریه که جنبه تعیین کننده داره و باید دید که موضع ایران در این زمینه چیه، و در این زمینه دو تا مقاله مهم رو برای عزیزان میخونم. یکی از نیویورک تایمز باز هم دیروزه، البته در چند روز اخیر نیویورک تایمز سنگ تمام گذاشته، ولی یکی از مقالاتش رو که در واقع سه نفر از خبرنگارای کله گنده شبکه نیویورک تایمز نوشتن، آن بارنارد، اریک شنیت و مایکل گوردن، اونو برای عزیزان میخونم که سیاست امریکا رو همراه با یار نزدیکش یعنی ترکیه چی هست و چه خیانت عظیمی به مردم کرد داره میشه و اونهایی که علیه داعش میجنگیدند و الان باید از بین برن و هر شبت که ترکیه باید بیاد یک بخش از خاک سوریه رو عملا تصرف بکنه، یعنی منطقه در واقع پرواز ممنوع. حالا برای عزیزان میخونم و در این زمین البته مقاله مفصل تری از مایک ویتنی از خبرنگارای واقعا جا افتاده و محقق برای عزیزان خواهم خوند. بعد میرم روی اخبار خود امریکا که در سراسر جهان یکی پس از دیگری کشورها را از پا بر میاره برای تسلط بلا منازع بر جهان و حالا سیاست های امنیتی استراتژیکش رو که اول ماه جولای سندش بیرون اومد برای عزیزان میخونم بخشایش رو. ولی ببینیم بر سر ملت امریکا چی داره میاد، یعنی هم از جهت اجتماعی و هم از جهت اقتصادی خود امریکا به چه سویی داره میره. بعد پاسخ به سوالات عزیزان خواهد بود چون سوالات متعددی اومده و دنباله بحث بر سر مکزیک چه رفت. علت این که چند جلسه اینو دارم دنبال میکنم در واقع آینه ایست برای آینده ایران که حالا زیر سیطره سرمایه های جهانی و امپریالیسم جهانی خواهد رفت به برکت وجود آقای روحانی و ظریف و البته کل هیئت حاکمه ایران. در حقیقت تاریخچه مکزیک آینه تمام نمایی خواهد بود از آنچه که در ایران باید انتظار داشت. از این جهت بنابراین ابتدا من گزارشی که از ایران اومده برای عزیزان، در بر همان پاشنه میچرخد. جلسه شورای نگهبان تشکیل شد و اعضای هیئت رئیسه انتخاب کردیم، در اخبار اومده. جنتی دبیرکل شورای نگهبان علیزاد معاونش و ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان ابقا شدن. اونایی قابل توجه، اونایی که میخوان در انتخابات آینده شرکت بکنن. به نظر میرسد حاکمیت دروغ و دغل خیال میکند میتواند با کمی اصلاح و خانه تکانی در ساختار قدرت و تن دادن به توافق خفتبار و گذشتن از صد تحریم ها به چشم مردم خاک بپاشد و بخش بزرگ مردم تعیین کننده و متنفر از خودش را کماکان در حال انتظار نگه دارد. اگرچه این میتواند شرایطی را ایجاد کند که زمینه همبستگی هرچه بیشتر مردم را فراهم بیاورد. وزارت ارشاد در خصوص مذاکرات هسته‌ای در نامه‌ای محرمانه به رسانه‌های داخلی تأکید کرده که رسانه‌ها باید گزارش‌هایی که القای دوگانگی در سطح مقامات عالی رتبه در رابطه با دستاوردهای مذاکرات دارند پرهیز بکنند که شکاف در حکومت هست راجع به این قضیه و باید در راستای سیاست‌های رژیم اخبار را منتشر کنند. وزارت ارشاد نامه نوشته به دستگاه ارتباطی شد. وزارت ارشاد تأکید کرده است که رسانه ها نمی توانند صحبت های مذاکره را بدون پاسخ مناسب از طرف ایران منتشر کنند. در بخش دیگری از نامه آمده است رسانه ها باید به احترام به تمجید از مذاکره کنندگان ایرانی بپردازند و گزارش های خود را طوری تنظیم کنند که نشان دهنده بی‌نظیر بودن این مذاکرات در تاریخ سیاسی دهه های اخیر باشد و باید مذاکره کنندگان را با شهامت، توأم با ادب و حرفه‌ای معرفی کنند. این وزارت ارشاد. محمود علوی وزارت اطلاعات کشور به نقل از روزنامه آرمان صحبت از دولت محصول سربازان گمنام امام، سربازان گمنام امام، یعنی در حقیقت همونایی که این جانی شکنجگر رو که برنامه پرگار بی بی سی آورده بود میگفت که یه عده هستن که اینا در حقیقت سربازان گمنام امام در زمان شاه بودن. میگفت 12,000 نفر ما داشتیم که اینا داوطلبانه خیلی هاشون خبرچینی میکردن برای ما. آیا وزارت اطلاعات دنباله سواک نیست؟ اون میگوید این دولت محصول سالهای دوران دفاع مقدس است و وزرای آن یا اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی سنگر سازان بدون سنگر یا رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب و قهرمانان عرصه نبرد و رزمندگان هم. دولت چیست؟ من از این با دولت 11 بی سر و صدا در شرایط سخت کشور موفق بوده و بعد از این نیز میتواند موفق باشد. لابد نظر ایشان، بعد این عزیز اضافه میکنه، لابد نظر ایشان در خصوص مذاکرات هسته‌ای و تسلیم کامل و امپریالیسم میباشه. عزیزان به صحبتهای آقای عرشوت که ناطق نوری همین امروز یا دیروز بوده یا امروز که گفت شما از روحانی میخواید که زندانیا را آزاد بکنه یا انسانهای در حبس رو آزاد بکنه؟ چیه که این کار رو بکنه؟ چشویه تصمیم میگیره، مقامات عالی تصمیم میگیره و این قولهای دقت بکنیم به قولهایی که آقای روحانی با فریبکاری و دروغ و ریا به مردم ایران داد که آره ما به اصطلاح انسانهای در حبس باید بیان بیرون، زندانیا باید آزاد بشن، جامعه باید امنیتی نباشه که مردم رو پای صندوق‌های رأی کشوندن. آیا بازم مردم میرن پای صندوق‌های رأی؟ وگر نه تا کنون ما شاهد هیچ گونه موفقیت در زمینه مصالح مردم و اوضاع جاری دشوار کشور نبود، نه تنها نبوده ایم بلکه وضعیت هرچه دشوارتر میشد. خبرها حاکی از افزایش قیمت 18 قلم کالاهای ضروری از جمله نان، مرغ، قند، شکر. بعد اون عزیز میگه که اعتراضات و تجمعات کارگران خود گواه بر اوضاع اسفناک جاری است. تجمع معلمان در جلوی مجلس که منجر به دستگیری دریس هم از آنان و مقاومت آنها شد که سبب آزادی دستگیر شدگان و نیز هشدار هشدار تشکل‌های صنفی معلمان مبنی بر این که هنوز این نقل قول از بیانیه‌ای که هر شبت که تشکل‌های صنفی معلمان هنوز حاکمان راه حل معضلات معلمان را در برخورد سخت می‌دانند. با این نوع برخوردها فرهنگیان کشور به هیچ وجه از خواستهای خود مبنی بر آزادی همکاران دربند و نیز رفع تبعیض در نظام حقوق و مزایا بین فرهنگیان و سایر کارکنان دولت دست بر نخواهند داشت و بر بی‌عدالتی ها صبری خفتبار نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد گذر زمان فراموشی بر خواسته های برحق آنها بنشانند. بیگمان آینده به فرصت های و فرصت ها از آن ماست که همگی نشان دهنده عدم توفیق دولت 11 و جناب وزیر هم اطلاعاتش هم ارشادش آشام میکنند. چکیده گزارش های کارگری و عزیزان دقت بکنند، در 14 مورد فقط در ظرف یک هفته اخیر: یک، مبارزه کارگران چاپ افست برای دستمزد و افزایش دستمزد. دو، خواست کارگران کارخانه گسترش مال اساس. سه، تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته ایران پوپلین رشت. چهار، کارگران و خواستای اجرایی طبقه بندی مشاغل. پنج، مبارزه کارگران نیروهای پیمانکاری برای افزایش دستمزد. شش، اعتراض کارگران تأسیساتی ورزشگاه آزادی. هفت، اعتراض ماهیگیران بندر کیش. هشت، اعتراض کارگران زغالسنگ شمال شرق. نه، اعتراض کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی حیدریه. ده، مبارزه و همبستگی کارگران الکتروکارس. 11، اعتراض کارگران پیمان شرکت رجا راه آهن جمهوری اسلامی. 12، اعتراض کارگران پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 13، تجمع کارگران کارخانه تبریز کف مرند. و بالاخره کارگران، اعتراض کارگران معدن طلای آقدره به اخراج نمایندگان کارگران. این وضعیتیه که در ایران میگذره به این همه امیدها و این همه قولها و این همه ریاکاریها. دلم میخواد اشارهی بکنم به سخنان اخیر خامنه ای و بعد برم روی اینه که ببینیم کیا امریکایی هست. ببینید خامنه ای به دانشجویان بسیجی چی داره میگه. یکی دو چند روز پیش میگه که من شنیدم در دانشگاه ما یک جریان هایی باز دارند حرف مارکسیزم را دوباره زنده میکنن، منتها این دمیدن در کوره خاموش است. این نقش بر آب زدن است، دیگر به درد نمی خورد. خب اگر نقش بر آب زدنه و یا دمیدن در یک کوره خاموشه، به چه دلیل مطرحش میکنی؟ آیا وحشت بر نداشته؟ آیا اربابا از جمله دستور ندادن که دوباره یک جهاد علیه چپ از طریق مجلاتتون، مهرنامه یا کیننامه و اندیشه پویا و غیره و غیره، و حالا خودت هم وارد میدان شدی؟ بعد از 28 مرداد فراموش نکنی، موقعی که کرمیت روزولت اومد و شاه رو ملاقات کرد بعد از برگشتش، چند خاص ازش داشت. یک اینه که کی باید اعدام بشه و کی باید حشر خانگی بشه. دکتر حسین فاطمی باید اعدام بشه، دکتر مصدق باید حشر خانگی بشه. ولی خواست مهمش قتل عام و سرکوب چپ بود. این اولین خواست امریکا بود بعد از 28 مرداد. حالا باید ببینیم که واقعا بعد از این قرارداد، بعد از این قرارداد خفتبار، باید ببینیم چه چیزهای پنهانی پشت این قرارداد هست که خامنه ای میاد درست همزمان با بی بی سی که یک جهاد ضد چپ در بی بی سی راه میفته توسط این جانیان ضد بشر و شکنجه‌گر فراستی و هر شاید که همین قانعی فرد که از شکنجه‌گران هم خطرناکتر و پلیدتر و کثیف‌تره. همزمان با اون تقریبا خامنه این صحبت ها رو میکنه. لیکن شنیدم بعضی ها دنبال این هستن که اگر واقعیت داشته باشد و الان جریان مارکسیسی به صورت فکری در دانشگاه ما فعال باشد، قطعا پول امریکایی ها دنبالش. کی امریکاییه؟ چپ‌های دانشجو؟ دانشجویان چپ؟ یا این رژیم؟ باید این رو پرسید ازش. بعد ادامه میده. همون هایی که عضو حزب توده بودن و 20 سال زندانی هم کشیده بودن، بعد آمدن و در تلویزیون جمهوری اسلامی بدون اینکه فشار و زوری وجود داشته باشد غلط کردم نامه را نوشتن و خواندم. بعد به دانشجوها میگه اینها را شما یادتان نیست. ببینید این طور بوده. نامه تاریخی نورالدین کیانوری به رهبری جمهوری اسلامی در بهمن 1368 برخی از خشونت‌هایی که در سند مزبور شرح داده. ببینید آیه جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی شکنجه نیست، همینطور که در ساواک هم شکنجه نبوده. در برنامه پرگار همین به اصطلاح جانی قاتل ضد بشر فراستی میگفت به محض که گرداننده برنامه بهش گفت شکنجه، اسمش گفت ابدا شکنجه، ما فقط اینا یه مش تروریست بودن، فقط کابل میزدیم به کف پاشون، چه کاملا یه چیز عادیه، یه مش تروریست بودن اینا. خود منو به خاطر این که اسم من جزوهی نوشته بودم، یه نفر برای من اینو تایپ کرده بود، سه شب و سه روز شبا آویزون کردن و روزها با کابل کف پای من زدن. تروریست من بودم، در حالی که سواش میدونست من مخالف با بشر چریکی اون روز بودم. این ضد بشرها باید بدونن که ملت ما نمیتونن اینا خاک تو تشن ما، چه سواکی ها چه خامنه ای چه دنباله همونن، اینا نمیتونن خاک بپاشن. ببینید آقای کیانوری رو چه کار کردن؟ شلاق با کابل تا حد آشلاش کردن کف پا، دستبند قپانی به مدت 8 تا 10 ساعت متوالی برای 18 شب پشت سر هم. ملت ما، مردم ما شاید ندونن که دستبند قطانی یعنی چه. از پشت گردن دست رو میارن و با دستبند میبندن که کتف آدم از جا کنده میشه و بعد اپولو میبرن زیر اپولو، یعنی یک کلاه خود آهنی، و پا رو میبندن و با کابل کف پا میزنن. اگه خامنه ای 10 دقیقه نه 18 روز این کار رو باش میکردن، خواهر و مادر خودش رو لو نمیداد؟ و یا همین سواکی های جانی و آدم کش خواهر و مادر خودشون رو لو نمیدادن؟ دستبند قطانی که همین کار رو سواک میکرد و حالا حکومت خامنه ای داره انجام میده و انجام داده. شلاق همراه با انواع توهین و رکیک‌ترین ناسزاگویی ها، آویزان کردن فرد با تناب از سقف همزمان با دستبند قپانی، یعنی دستبند قپانی که میزن با تناب هم آویزون میکنن. شکنجه چه در ساواک شاه شکنجه بوده، چه در جمهوری اسلامی شکنجه بوده؟ ابدا. آیا اینا دنباله هم نیستن؟ آیا اونهایی که به قدرت رسیدن در سال 57 دنباله سواک و دنباله 28 مرداد نبودن؟ همون شکنجه ها با شدت هرچه تمام تر. شاه صدها نفر رو کشت، اینا هزاران نفر رو قتل عام کردن. شاه دهها هزار نفر رو شکنجه داد و دستگیر کرد، اینا صدها هزار نفر رو. تفاوت در اینه. و بالاخره شکنجه روحی، شلاق زدن به همسر و دختر پیش چشم متهم. اینا صحبت از خداوند رحمان و رحیم می کنن. این داستان آقای خامنه‌ایه. و اما میخواستم دنباله این رو بگیرم و ببینیم در موافقت نامه هسته‌ای با ایران اهداف عمیق‌تری دیده می شود. نیویورک تایمز دیروز به قلم گاردنر هریس، خبرنگار جدیدیه، تا الان اسمش رو نشنیده بودم، آنچه رئیس جمهور و دستیاران او، رئیس جمهور امریکا، اون روزها از ترس برخورد با اعضای کنگره که ایران را تبدیل به بزرگترین دشمن امریکا قلمداد کردن درباره اش صحبت نمی کنن، هدف بزرگتر رسیدن به توافق با تهران است که بتواند بخشی از دگرگونی خاورمیانه بشود. ببینیم این دگرگونی خاورمیانه چیه؟ آیا توافق بین امریکا و سوریه برای نابود کردن جنگنده های انقلابی کرد نیست و عوضش اشغال خاک سوریه؟ جان کری در شورای امور خارجی، یعنی Council on Foreign Relations، میگوید در کشورها در عرض 15 سال اتفاقات میافتند. اگر به ایران امروز نگاه کنید، یعنی ایران تحصیل کرده روی سخنش میخواد دانشجو رو در حقیقت چیز میکنه، همینطور که آقای خامنه‌ای داره بهشون میگه که یه دفعه نکنه مارکسیست بشید، امریکا و ارباب باید چشم داشته باشید. روزی دوست خیلی کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل بود. تاریخ طولانی با پرشیا، نمیگه ایران، تاریخ کهن ایران پرشیا وجود دارد و واقعیت این است که آن نیروی جوان که 20% بیکار است به دنبال آینده می گردد. مقامات دولتی میگویند که آقای جان کری امیدوار است که وقتی توافقنامه هسته‌ای جا افتاد، یعنی مستحکم شد، کنفرم شد، مذاکراتی با ایران آغاز خواهد کرد که دست از حمایت از بشار اسد بردارد. نکته اینجاست، آیا قبلا به این توافق نرسیدم؟ باید دید. حالا ببینید دنبالش خبرنگار چی میگه. یکی از مقامات بلندپایه در مصاحبهش میگوید روسیه و ایران دوتا از بزرگترین حامیان رژیم در سوریه هم. پرزیدنت اوباما قبلا با ولادیمیر پوتین درباره برداشتن بشار اسد صحبت کرده است. ممکن است با پیاده کردن توافقنامه مذاکرات مشابهی با ایران هم انجام دهیم. ببینید اولا خبرنگار نیویورک تایمز که اون چیزی که به فارسی سلیس ما میگیم ولد و زناست، خب با پوتین که صحبت کرده راجع به برداشتن بشار اسد، پوتین قبول کرده یا نکرده اینو که نمیگه. نیویورک تایمز اینطور تیله میندازه. اون روزنامه رو باید شناخت، باید دنبالش کرد، باید دید که خبرنگاراش چی هست، تیره رو میندازه. در واقع میخواد اینطور چیز بکنه که پوتین لابد به اصطلاح بر برداشتن بشار اسد توافق کرده و روی کار آمدن داعش، جبهت النصره و احرار شام، یعنی تروریست های آدم کش ضد بشر. ولی قدر مسلم اینه که با ایران میخوان وارد مذاکره بشن و البته در ایران امیدشون به نیروهایی که از جمله هاشمی رفسنجانی و یارانش که در حقیقت ما میدونیم روحانی یکی از نوچه هاشه و تمام این وزرایی که اومدن نوچه های هاشمی رفسنجانی هست. به عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله‌ای هست در همین اخبار روز همین امروز به قلم ریوار عبدانان در اخبار روز زیر عنوانه رفسنجانی جانبدار جنگ افروزی ترکیه و یا مصلحت‌خواه ایران است. چهره اینا رو اینجا باید شناخت که در واقع رفسنجانی و یارانش و بخشی از اصلاح طلبا کاملا خواهان اینن که دولت سوریه بیفته و در واقع داعش رو ترجیح میدن، داعش را اینا ترجیح میدن به بشار اسد، به دولت سوریه، به یک دولت رسا غیر مذهبی و که در واقع تحمل میکنه سایر اقوام رو. و اگر این آدم کشای ضد بشر بیان و دمشق رو بگیرن، ببینید چه کشتاری علیه مسیحیان، علویان، کردها، در روزها و هر چیزی جز خودشون چه کشتاری را خواهند انداخت. بنابراین اینم حالا چون فرصت نیست، من میخوام برم و ببینیم برنامه اخیر امریکا و ترکیه چیه و باید ببینیم که حالا ایران در این سیاست تجاوزکارانه و خیانتکارانه چه نقشی میخواد بازی بکنه. مقاله 27 جولای نیویورک تایمز رو برای عزیزان میخونم که به نظر من مقاله واقعا مهمیه و سیاست اخیر امریکا و ترکیه رو قشنگ اصلا بر این که این خبرنگارایی که من اسم بردم، اندرنارد و مکسون اریک شمیت، اینا جزه خبرنگارای کارکشته و البته مایکل گوردن. مایکل گوردن اونه که به اتفاق خانم جودیت میلر امریکا رو به جنگ عراق، به جنگ لیبی، به سایر جنگ ها کشون. عنوان مقاله هست برنامه ترکیه و امریکا در ایجاد مناطق آزاد از داعش. ببینیم مناطق آزاد از داعش یا نیروهای انقلابی کرد. مقامات امریکایی به ترکیه میگویند ترکیه و ایالات متحده در اصول بر سر برنامه با هم توافق کردند که در آن هواپیماهای جنگی امریکا، شورشیان مخالف دولت سوریه، حالا خواهیم دید که جبهت النصر و احرار الشام و نیروهای ترکیه در همکاری با هم 60 مایل از شمال سوریه در مرز ترکیه را از نیروهای داعش پاک بکنن. از نیروهای داعش میخوان پاک بکنن. این برنامه منطقه‌ای را به وجود می آورد که مقامات دو کشور آن را منطقه آزاد از داعش زیر کنترل شورشیان نسبتاً معتدل، هر کدوم از اینا را باید دید که یعنی چه شورشیان معتدل. حالا در خود به اسلام مقاله می خونیم که اینا احرار شام و بعد جبهت النصر، یعنی القاعده ای ها میخوانند. و ترکیه میگوید، حالا ببینید ترکیه، این یه منطقه امن برای پناهندگان سوریه خواهد بود، یعنی در حقیقت اون منطقه رو میخوان جدا بکنن، دولت سوریه دیگه نمیتونه کوچکترین دخالتی در اونجا بکنه. هنوز بر سر عمق این منطقه طولش معین شده، 60 مایل در واقع از حلب تا رودخانه فرات ادامه پیدا میکنه، ولی بر سر عمق این منطقه به توافق کامل هنوز نرسیدن. یکی از مقامات دولت اوباما به خبرنگار میگوید جزئیات این نقشه بعداً برنامه ریزی خواهد شد. هدف هر چه باشد، هواپیماهای جنگی امریکا و متفقین او را بیش از هر زمانی در منطقه نزدیک هم قرار خواهد داد که هواپیماهای سوریه قبلا بمباران می کردن، یعنی قبلا علیه این تروریست ها می جنگیدن، و این مسئله رو مطرح خواهد کرد که اگر هواپیماهای سوریه متحدین آنها را بمباران کرد چه خواهد شد؟ امریکا وارد جنگ با سوریه خواهد شد اگر سوریه رفت اونجا، یعنی یه منطقه پرواز ممنوع. و با علم به این که امریکا فقط 60 شورشیه به اصطلاح معتدل آموزش داده است، اونایی که میگه معتدل، بحث بر سر آن است که کدام شورشیان سوری به این منطقه برده خواهند شد. بعدا میگه احرار الشام و جبهة النصر یعنی القاعده ها، و با چه تعدادی امریکا در هر عرصه‌ای که در هر عرصه‌ای در برنامه پنهانی CIA تعداد بسیار زیادتری از شورشیان را که معتدل می‌خواند آموزش داده، اما اینان در میدان جنگ در واقع به جنگ انده‌های جهادی متعصب یعنی به داعش می‌پیوندند. بنابراین نیروهای کرد و نیروهای انقلابی کرد رو که در حقیقت در منطقه کوبانی جزیره یک منطقه دیگه که رژاوا درست کرده بودن و یک دولت انسانی واقعا و آلترناتیو اونجا درست کرده بودن که هم مسیحیان هم دروزها هم عرب هم کرد هم ترک همه اینها شرکت داشتن، اونو باید از بین ببرن. اونایی که علیه داعش جنگیدن و از منطقه کوبانی بیرونشون کردن و در حقیقت میخواستن اونجا را آبادش بکنن، که ما میدونیم خود دولت ترکیه و این ضد بشرها یک بمب منفجر کردن که 32 نفر رو کشت و 100 نفر رو زخمی کرد از جوانایی که میخواستن شهر کوبانی رو درست بکنن. و وقت به این بهانه این رو بهانه قرار دادن و ترکیه گفت آره میتونید از به اصطلاح پایگاه اینجرلیک استفاده میکنید و از اون یکی پایگاه علی بذارید که ما یک منطقه پرواز ممنوع به وجود بیاریم. مقامات ترکیه و رهبران اپوزیسیون این قرارداد رو چیزی بسیار نزدیک به جایزه مورد نظر خودشون یعنی منطقه پرواز ممنوع برای استفاده علیه دولت سوریه میدانند، یعنی منطقه پرواز ممنوع مجاور مرز ترکیه. آنها خواهان چنین منطقه‌ای برای فعالیت آزاد و محفوظ از حمله نیروهای دولت سوریه می‌خواهند، در این حال پناهندگان سوری هم از اونجا به اونجا برده بشن تا ترکیه از عواقب جنگ مصون بماند و خاک سوریه را نابودش بکنه. در خاک سوریه قرار است شورشیان نسبتاً معتدل با کمک نیروی هوایی ترکیه و امریکا سرزمین‌هایی را تصرف بکنند و این احتیاج به هماهنگی با شورشیان دارد، یعنی همون جبهه نصره و احرار شام. همونطور که قبلا امریکا با جنگندگان کرد هماهنگ می‌کرد. ما می‌دونیم که YPG که در حقیقت می‌شود گفت به اصطلاح با PKK در حقیقت به اصطلاح چیش دارن ارتباط دارن، اینا چطور علیه کوبان در کوبانی علیه داعش جنگیدن قهرمانانه و چقدر کشته دادن و امریکا باشون همکاری میکن. این درسی باشه برای کردها در سراسر، هم در ایران هم در عراق هم در ترکیه و هم در سوریه، که همکاری با امریکا چه پیامدهایی داره. هنری کیسینجر کاملا این مسئله رو روشن کرد، میگه که دشمنی با امریکا خطرناکه، دوستی با امریکا ولی مهلکه، کشنده است. حالا ببینیم اگه ایران در این برنامه خائنانه که هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی و بخشی از اصلاح طلبا و نوکرای امریکا در ایران روش صفحه گذاشتن، اگر ایران بره دنبال این برنامه سرنوشتش چه خواهد شد؟ سوریه نابود خواهد شد، دولت سوریه افرادش قتل عام خواهند شد، نفر بعدی لبنان خواهد بود و حزب الله، بعدش نفر بعدی ایران خواهد بود. باید خامنه ای این مسئله رو بدونه، دولت ایران و ملت ما باید بدونه که اگر دست از حمایت از دولت سوریه برداشته بشه و سوریه از بین بره، نفر بعدی لبنان و نفر بعدی ایران خواهد بود. این قرارداد مطلقاً ایران رو مصون از حمله نظامی در آینده نخواهد کرد. ملت ما و به ویژه خامنه ای و هیئت حاکمه ایران باید بدونن، باید بدونن که برنامه های امریکا برای ایران چیه. امریکا تا زمانی که اینا تسلیم بلا منازع، تسلیم کامل از نوع ترکیه، یعنی پایگاه نظامی باید داشته باشه امریکا، نوکری کامل رو بپذیره، مثل عربستان، مثل امارات، مثل کویت که یک سومش در حقیقت پایگاه نظامیه، مثل عمان، نوکرهای سرسپرده و کامل تا نشه امکان نداره امریکا دست از سر ایران برداره. آقای خامنه ای باید بدونه اینا، هیئت حاکمه ایران باید بدونن اینا و ملت ایران باید بدونن اینا. شورشیان و پشتیبانان آنها در میان اپوزیسیون سوریه و دولت ترکیه پیشبینی میکنن که در این منطقه دولت آلترناتیو به وجود آورن، یعنی کاملا از خاک سوریه جداش بکنن که از حمله هم داعش و هم دولت سوریه، چرا جاهای دیگه داعش دست نمیزنه امریکا بهش؟ آیا واقعا مثل افغانستان که به بهانه القاعده و طالبان که خودشون به وجود آورده بودن رفت به افغانستان حمله کرد و این کشور رو به نابودی کشون، الان به بهانه داعش نمیخواد سوریه رو نابود بکنه؟ دقیقا همون برنامه است در افغانستان، منتها فرقش اینه که در اونجا ضیاءالحق و پاکستان نقش ترکیه رو بازی کرد. حالا اصلا که مقاله چیز رو میخونم، مایک ویتنی رو، داوود اغلو میگوید وقتی که این برنامه پیاده شد، منطقه محفوظ و امن یعنی پروازمنو به طور طبیعی به وجود خواهد آمد. تا کنون نیز مناطقی را که امریکا به دیگر کشورها بمباران می‌کردند، سوریه با آنها حمله نمی‌کرد. اما آن مناطق بیشتر در شرق سوریه بودند و حال این مناطق به غرب سوریه خواهد کشانده خواهد شد. از علف که این به نفع شورشیان سوریه است. احمد قارا علی سخنگوی احرار الشام میگوید هرچه داعش ضعیفتر شود به نفع ماست. داعش میخوان ضعیفش بکنن؟ نیروهای کرد رو. احرار الشام گروهی است که متحد جبهه نصره است و هر دو البته به القاعده وابسته. چون فرصت نیست من میرم روی مقاله مایک ویتنی، بخش‌هایش رو اصل برای عزیزان میخونم که ببینید در خاورمیانه چی داره میگذره. مقاله ویتنی از Information Clearance 3 جولای که دو روز پیشه. عنوان مقاله هست سیاست خیانت‌آمیز، اوباما از پشت به کردها خنجر میزند تا دولت ترکیه را راضی کند. پیکارجویان کرد یعنی حزب کارگر کردستان PKK و YPG مؤثرترین اسلحه امریکا علیه داعش در سوریه و عراق بودند. اما واشنگتن برای تحکیم رابطه با ترکیه آنها را فروخت. این توافق میان واشنگتن و آنکارا در مکالمه تلفنی میان اوباما و رجب طیب اردوغان کمتر از 48 ساعت پس از واقعه تروریستی در شهر سروچ، ما میدونیم که کار خود دولت ترکیه 100% بوده، الان مشخص شده که موجب کشتن 32 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر شد، صورت گرفت بلافاصله بعد از این واقعه، بهانه به دستشون افتاد. این عمل تروریستی با به اوباما بهانه ای داد تا کردها را رها کرده و به خواستهای ترکیه تن در دهد و آن دولت اجازه دهد تا مواضع کردها را در عراق و سوریه بمباران کند. رو همین کار آقای هاشمی رفسنجانی کاملا صحه گذاشته. ترکیه جنگ تمام عیاری علیه مردم کرد آغاز کرده است. این است اون چه در واقع اتفاق افتاده. حالا ببینید برنامه اردوغان چی هست. نظر دستگاه های ارتباط جمعی مبنی بر این که ترکیه علیه داعش می جنگد فقط یک دید انحرافی و دروغین است. این واقعیت که کردها در جنگ علیه داعش در مرز ترکیه پیروزی‌هایی به دست آورده بودند موجب نگرانی رهبران سیاسی ترکیه شد، که مردم کوبانی واقعا موفق شدن ترکای کردهای اونجا داعش رو شکست بدن. این قابل قبول برای دولت ترکیه نیست. از این که دولت مستقل کرد به وجود آید، برای جلوی از این چیزی بمب‌گذاری در سروج را بهانه قرار داده تا نزدیک به 1000 نفر رو، ما میدونیم بیش از 1000 نفر رو، از مخالفین خود رو دستگیر بکنه، که شماره کمی از آنها میگه که ما داعش رو دستگیر کرد. ابدا نیروهای چپ، نیروهای کرد و نیروهای جنگنده این که علیه داعش می جنگن اینا رو دستگیر کرد و به طور همزمان مواضع کردها را در عراق و سوریه در هم بکوبه. در تمام این مدت دستگاه های ارتباط جمعی این حمله بیرحمانه علیه کردها را جنگ علیه داعش قلمداد میکنند. از جمله نیویورک تایمز، CNN شعبه ترکیه، ببینید چی میگه. هواپیماهای جنگی ترکیه 159 حمله هوایی به مواضع کردها در عراق و سوریه کردند. 400 موزه را بمباران کردند در مناطق کرد میشین و هیچ حمله به مواضع داعش نشد. تلزور نقل قول های مفصلی برای اینکه مکوینی از منابع مختلف نقل قول تو مقاله هاش میاره. جنگ میان ترکیه و پیکیکه دوباره شعله ور شده. به گفته داوودوغلو هدف اصلی بمباران پیکیکه است و نه داعش. به قول روزنامه حریت، من فقط چند تا نقل قول میارم، حریت خود ترکیه، طبیعی است از خود بپرسیم چه کسی نطفه این گروه های تروریست اسلامی را ریخت، آنها را شیر داد، یعنی پرورانشون، تغذیه کرد با این رؤیا و امید که یک خلافت اسلامی سنی مذهب به رهبری اخوان المسلمین به وجود آورد. حریت بهتر از هر کسی دولت جدید ترکیه و حزب عدالت توسعه را می‌شناسد. آیا حتی هنگامی که کوبانی و بعضی شهرهای ترکیه زیر آتش داعش بودن، نخست وزیر ترکیه در مصاحبه CNN نگفت که اگر واشنگتن موافقت کند حاضر است به نیروهای زمینی دستور حمله به سوریه را بدهد و بشار اسد را هدف قرار دهد؟ این یک بازی کثیف است. به قول نفیس احمد که از خبرنگارای معروف، نفیس احمد مقالاتش رو عزیزان میتونن هم در انفورمیشن فلینک هست و در جاهای مختلف بخونن، مرکز فرماندهی به کنترل تروریست ها در استانبول ترکیه قرار دارد و از آنجا ابزار و وسایل نظامی از عربستان و قطر وارد شده و توسط مأمورین امنیتی ترکیه به دست این گروه های جهادی میرسد. عوامل CIA و به همراه کماندوهای اسرائیلی و اردنی نیز شورشیان ارتش آزاد سوریه توی گیومه را در مرز اردن و سوریه آموزش کاربرد سلاح‌های ضد تانک و ضد هواپیما می‌دهند. علاوه بر آن گزارش‌ها حاکی از آن است که نظامیان انگلیسی و فرانسوی در این آموزش‌های پنهانی شرکت دارند. به نظر می‌رسد که همین افراد تعلیم دیده ارتش آزاد سوریه توی جیومه مستقیماً به داعش می‌پیوندند. CIA اینو نمی‌داند. ماه گذشته ابو یوسف یکی از فرماندهان داعش گفت بسیاری از افراد ارتش آزاد سوریه، همینان که بهشون میگن نیروهای اعتدالی که توسط کشورهای غربی آموزش دیدن، در واقع به ما میپیوندن. و یا به قول روزنامه USA Today مال امریکا، جنگنده های جهادی اسلحه و نفرات از طریق ترکیه به سوریه روانه کردن. داعش، جبهه النصره وابسته به القاعده در سوریه، در ترکیه دارای یک شبکه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه با نیروهای داعش رابطه دارن. این گروه 46 دیپلمات ترکیه رو به یاد بیارید، قبل از اینکه امریکا حمله رو به داعش به اصطلاح به بهانه داعش شروع کنه نزدیکای موسل، این گروه 46 دیپلمات ترکیه را قبل از حملات امریکا در موسل آزاد کرده. ترکیه که عضو ناتوست میدانست که حملات امریکا آغاز خواهد شد و به داعش فشار آورد، این دیپلمات ها را آزاد کرد. این نشان میدهد که ترکیه نفوذ و ارتباطات تنگاتنگی بیش از آن شما فکر میکنیم با داعش دارن. بعد خود مکلینی ادامه میده، اینکه اردوغان ادعا میکند که علیه داعش میجنگد دروغی بیش نیست. اوباما به این نتیجه رسیده است، حالا دولت امریکا، که این تکفیری ها نمیتوانند دولت بشار اسد را براندازن و تصمیم گرفت دولت اوباما با سلطان اردوغان عهد مودت ببندد. بنابراین اردوغان اجازه دارد هر شماری از کردها را که بخواهد کشتار کند و ارتش آن اجازه برانداختن دولت سوریه را پیدا بکند. این برنامه امریکا. قدر مسلم این است که ارتش امریکا در سوریه پیاده نخواهد شد. صحبتش را قبلا کردیم. در واقع جنگ نیابتیه. اینو از لیبی در واقع یاد گرفتن و درسی که در عراق و افغانستان یاد گرفتن که اگر نیروهای خودشون برن اونجا گیر میکنن. بنابراین چرا قیمتش رو مردم ترکیه نپردازن، سربازای ترکیه؟ قطع مسلمشن که ارتش امریکا در سوریه پیاده نخواهد شد، چرا که مردم امریکا به اندازه کافی طعم جنگ را چشیدن. در اینجاست که اردوغان وارد صحنه می شود. امریکا از ترکیه می خواهد که بار سنگین جنگ را به دوش کشد و خودش پوشش هوایی و تدارکاتی به آنها بدهد. نقشه این است. اردوغان سه چیز می خواهد. یک منطقه حائل در درون خاک سوریه، در واقع پرواز ممنوع. دو، منطقه پرواز ممنوع در سراسر سوریه یا بخشی از آن. سه، ساقط کردن دولت سوریه. اینها چیزایی است که او می‌خواهد و اوباما با خواستهایش موافقت کرده. رویتر نقل قول میکنه از رویتر، ترکیه علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی می‌جنگد، که این یک دروغه، اما بر سر هدف خود که برانداختن دولت سوریه است پافشاری میکنن. اون روز چهارشنبه گفت ما به اولویت خود در برانداختن دولت سوریه ادامه میدهیم. داوود اوغلو در مصاحبه با CNN به کریستین آمانپور میگوید ما حاضریم به سوریه نیرو بفرستیم به شرطی که دیگر کشورها هم شرکت بکنن. نقشه این است که یک منطقه آزاد از داعش توی جیومه زیر نظر نیروهای نسبتاً معتدل به وجود آورند. آیا در اون صورت دولت سوریه در این منطقه میتواند حمله بکند؟ یعنی یه منطقه پرواز ممنوع عین لیبی. به قول CNN این منطقه رسماً، البته رسماً اسمش رو پرواز ممنوع نمیذارن که احتیاج به سازمان ملل داشته باشه. عرض شود که این اوضاع دنیایی که درش زندگی میکنیم. یاران امریکا عربستان داره، مردم یمن رو، یمن رو کشتار میکنه و میلیون میلیون از گرسنگی خواهند مرد. صدای کسی در نمیاد و دوست دیگرش ترکیه این برنامه‌شو برای سوریه و برای مردم کرد. البته دلیل واقعیش اینه که حالا اینو من مطرح نکردم که میخواد از نظر سیاست داخلیش اردوغان در واقع حزب دموکراتیک خلق رو ممنوع بکنه، هر شبت که و رهبرانش رو در حقیقت میخواد زندانی بکنه، برای اینکه اگر بتونه در ماه نوامبر انتخابات دیگه ای را بندازه، برای اینکه دولت ائتلافی که قرار بوده تا الان تشکیل نداده یه انتخابات دیگه را بندازه، خودش اکثریت رو ببره که در انتخابات اخیر نبرد و ما گفتیم که در دولت ترکیه در ترکیه دموکراسی وجود داره، و بعدش قانون اساسی رو تغییر بده و تبدیل به سلطان اردوغان بشه. برنامه سیاسیش اینه، ولی برنامه نظامیش در انداختن دولت سوریه است و اشغال بخشهایی از سوریه است. حالا امریکا تمام این کارها رو میکنه. ببینیم در خود امریکا چی میگذره. کشورها رو یکی پس از دیگری به نابودی میکشه. چه بعضی ها میگن اینا شکسته. از نظر درونی ترین بخش هیئت حاکمه امریکا تمام اینها براشون پیروزیه، برای اینکه در آخرین گزارشی که در حقیقت برنامه به اصطلاح استراتژی 2015 پنتاگون که در حقیقت بیرون اومده، نه تنها کوچکترین انتقادی به جنگ و آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، آنچه که در عراق اتفاق افتاد و یا در لیبی انتقادی از اون نمیشه، سیاست دنباله همونه. چون هستن کسانی که میگن آره رفت عراق اینجوری شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، امریکا نمیدونه چی کار داره میکنه. آره بعضی از خبرنگارا و حتی ما میگیم که به اصطلاح یک کشور رو نابود کرد، 3 تریلیون دلار خرج کرد، از یه جهتی اینا شکسته، ولی برای جان مکین، لینزی گراهام و فاشیست های دیگه ای که توی کنگره امریکا هستن همه اینا پیروزیه. برای جورج دبلیو بوش، برای دونالد رامسفیلد، برای دیک چینی میگه اینا رو باید ادامه بدی و باید ادامه بدی، سوریه رو هم از پا در بیاریم، بعدش هم لبنان رو و بعدش هم ایران رو. برنامه شون از 2001 این بوده. بعدش البته اون وقت از اینا که خیالشون راحت شد سراغ روسیه و چین برن تا ببینیم اونجا چه خواهد شد. در خود امریکا چی داره میگذره؟ میخواستم یه ویدیو 3 دقیقه‌ای به عزیزان نشون بدم، دردناکه، ولی ببینید در امریکا چی میگذره. فرزاد جان اونو ممکنه بذاریش؟
Again, the front tag. Okay. Actually, it is. Okay, I'll go and take your seatbelt off again. Go and take your seatbelt off. Stop!
Why am I being apprehended?
I'm getting your own car. I'm going to drag you out of here.
So you're going to drag me out of my own car? Get out of the car! And then you
I will light you up. Get out!
Wow.
Now!
Wow.
Get out of the car!
For a failure to signal. You're doing all of this for
get
a failure.
Get over there.
Right, yeah. Yeah, let's take this to court.
Hey, his legs look broke. Look at his leg. Look at his leg. That boy's leg looks broke. His leg broke and y'all dragging him like that.
dumb. Yeah, he dumb.
اینو من از صفحه اول نیویورک تایمز دیروز گرفتم، روزنامه خودشونه، و نشون میده که پلیس چی کار داره میکنه تو این کشور و چطور قتل عام میکنه. در سال هزار نفر، بیش از هزار نفر اینجوری کشته میشن، در واقع اعدام میشن توی خیابونا، توی پارک‌ها، توی استخر. عزیزان دیدم که چطور به اصطلاح در واقع موقعی که به این زنها اینطور حمله کردن، دو سه نفر از جوانا میخواستن به کمکشون بیان، ولی اگر نزدیکتر میشدن کشته میشدن. این وضعیت اجتماعیه که در این کشور جوانای ما در این حال که به بهشت امریکا فکر میکنن، به این چیزا هم باید فکر کنن که در خود امریکا داره چی میگذره. این جنبه اجتماعیشه. سیاهان امریکا 40 میلیون هم 400 سال زیر بردگی و نیمه بردگی و هنوز هم دارن زندگی میکنن و در نتیجه به اصطلاح اینطور باشون، 400 سال اینطور باشون، لاتینوها 40 میلیون دیگه یا 50 میلیون دیگه رو تشکیل میدن. بیش از یک سوم و به طور کلی رنگین پوست ها بیش از نیمی از جمعیت امریکا رو تشکیل میدن و اینطور باشون رفتار میشه. ملت ما باید بدونن که این سیستم فقط در سوریه و عراق و افغانستان و لیبی و عصبت که کل افریقا نیست که دست به کشتار میزنه. حالا ببینید از نظر اقتصادی که این سیستم چیه و بعد میرم روی مکزیک که از نظر اقتصادی چه بر سر مکزیک، کل افریقا و جهان سوم آوردن و بعضی از کشورها مثل امریکای لاتین که میخوان کمر راست بکنن، ببین چه کارشون دارن میکنن و میخوان از کار بندازنشون. از نیویورک تایمز 26 جولای راجع به سیستم راهن امریکاست. زیر ساخت های کهنه شلوغ ترین دالان راهن امریکا رو فلج میکنن. این جایی که من خودم گاهی خواهد فرزن از نیویورک به واشنگتن میرفتم و نام چامسکی میگه که من از بوستون که میخوام به نیویورک و یا واشنگتن برم 4-5 ساعت طول میکشه، از پکن تا شانگهای نیم ساعته میرفتم که تقریبا همون فاصله است. در ایالت مریلند تونل 100 سالش 100 سال پیش، بیش از 100 سال، در زمستان امسال به دلیل فرسایش خاک و نشت آب که موجب تأخیرهای پشت سر هم می‌گردد، نیاز به تعمیر اضطراری دارد. در حقیقت نزدیک واشنگتن، در ایالت کنکتیکت پل چرخان ایناست که باز میشن، کشتی میگذره و بعد دوباره بسته میشه که قطار یا اتومبیل از روش بگذره، که اینا اون موقع جز معجزات بود واقعا، موقعی که اینا درست شدن در اواخر قرن 19 یا اول قرن 20. در ایالت کنتیکت پل چرخان کهنه‌ای تابستان امسال دو بار از بسته شدن باز ماند و در نتیجه حرکت قطارها را متوقف و مسافران را سرگردان کرد. و همین هفته گذشته مسافران سیستم حمل و نقل ایالت نیوجرسی، این دیگه خبر مهمی بود واقعا، این جایی که دیگه مرکز مالی، هنری، همه چیز نیویورکه، به اصطلاح یه ایستگاه قطار عظیم واقعا، به اصطلاح چیزاش مسافرانش تجربه شکنجه آوری داشتن. 4 روز به دلیل مشکل در سیستم برق رسانی، چه در سیستم سیمکشی و چه ایستگاه پخش برق، هزاران نفر مسافران به مدت چندین ساعت سرگردان شدند. یکی از مسافران خشمگین نیوجرسی در توییتر خود می‌نویسه بهتر است به ما اطلاع بدن که روز قطار تأخیر ندارد تا ما بدونیم که بیاییم سر وقت. چنین مشکلاتی اکنون در کریدور حمل و نقل شرق امریکا که شلوغ‌ترین واقعا که از بوستون تا واشنگتن ادامه دارد، یعنی مشغول‌ترین بخش قطار این کشور، تبدیل به مسئله عادی شده است که 750,000 مسافر اونجا روزانه حمل و نقل میشه، نزدیک به 1,000,000 نفر. تعداد مسافران این قطارها در 30 سال اخیر 2 برابر شده، در اینکه مردم نمیخوان اتومبیل برونن، در حالی که ریل‌های زیر ساخت آن، سیم‌های برق آن، پل‌ها و تونل‌های آن فرسوده شدن. در حالی که امترک، حالا ببینید هدفشون چیه، میخوان امترک رو که نیمه دولتی نابودش بکنن. در حالی که امترک تقلا میکند بودجه تامین کند، خیلی ها فکر میکنن که این اختلالات هر روز بدتر میشوند. آقای تاماس رایت، رئیس مجمع برنامه ریزی منطقهی، میگوید ما شاهد دو گرایشیم که دارن به هم میرسن. از یک رو شمار مسافران به طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته که مردم دلشون میخواد با قطار برن نه با اتومبیل. این خاصه مردمه. و از سوی دیگر سیستمی شکننده داریم که تحمل گرمای شدید، طوفان و دیگر حوادث را نداره، از هم داره فرو میپاشه. تأثیر قطارها تنها موجب ناراحتی و خشم مسافران چه نمیشه، بلکه با فرستادن مسافران به اتومبیل اثرات زنجیره‌ای روی جاده ها و اتلاف ساعات زیادی از آنها میشود که میتوانند مشغول کار باشند. جاده های لس آنجلس رو نگاه بکنید، گاراژ ماشینا که حرکت نمیکنه. علت اینکه خود من روز شنبه میام چه؟ برای اینکه تعداد ترافیک کمتره. وگرنه وسط هفته میومدم که به هر حال از نظر مالی هم یه مقدار به حساب کمک میجام. مگه میشه تو این جاده ها چیزی رو؟ طبق گزارش کمیسیون مشاوره عمل کریدور شمال، بسته شدن این کریدور به مدت 1 روز، حالا ببینید از نظر اقتصادی میتواند ضرر 100 میلیون دلاری از جهت بهره‌وری کار بزنه. چقدر به بهره‌وری، یعنی پروداکتیویتی لطمه میزنه. این ور دنیاست. اون ور دنیا در اطراف پکن دارن شهر میسازن به وسعت ایالت کانزاس، به وسعت ایالت کانزاس، نه شهر کانزاس، نه کانزاس سیتی، با 130 میلیون جمعیت که قطارهای سریع و سیر به مدت کمتر از نیم ساعت به پکن وصلشون میکنه. 2 تونل قطار زیر رودخانه هدسون که اینا جز شاهکارا بودن در زمان روزورت، قبل از روزورت، که نیویورک را به نیوجرسی وصل میکنند، سال 1910 افتتاح شدند. مثل قطار زیرزمینی نیویورک 1910 اینا افتتاح شده و هیچ دستیشو نزدن. و اکنون از بدترین تنگناها در این کریدور شدن. اما بسیاری از این زیرساختها حتی به دورانهای پیشتری تعلق دارن. پل رسسنیک‌هانا در مریلند و پل چرخان آن در 1906 ساخته شده و برای باز و بسته شدنش به 30 تا کارگر احتیاج داره، به جای اینکه با یه دکمه مثلا باز بشه. قطارها برای عبور از تونل‌های پوتوماک، رودخانه پوتوماک که از واشنگتن می‌گذره و بالتیمور، باید سرعت خود را به 30 مایل در ساعت کاهش بدن. در جاهای اروپا، عربستان، چین، کره، ژاپن 300 مایل میرن. و این 2 تونل در 1873 افتتاح شده. استیو چان میگه، رئیس شورای مرز، میگوید استفاده از تونل بالتیمور مانند زندگی نزدیک کوه آتش فشان وسوویوس هستش که هر لحظه ممکنه بسا شروع به آتش فشانی بکنه. آتش فشانی، اینم وضعیت اقتصادیه که در واقع اگر از این 3 تریلیون دلاری که خرج جنگ و کشتار و نابودی افغانستان و عراق کرده صرف تعمیر این پل‌ها، صرف زدن تونل‌های جدید، صرف مدرنیزه کردن زیر ساختا. فقط اینا نیست، لوله‌های گاز رو برای عزیزان من توضیح دادم که چند بار اینا منفجر شدن و بخش‌های فرزن از شهر سانفرانسیسکو رو به آتش کشیدن. لوله‌های آب در همین لس آنجلس خوبه، لوله‌های آب عظیم مال 100 سال پیشن. اینا رو درست بکنن، کار ایجاد بکنن از این طرف. ولی آیا شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های اتومبیل سازی، شرکت‌های ارشد نفت میذارن این کار بشه؟ به جای این همه اتومبیل قطار بیاد که با نور آفتاب حرکت بکنه؟ سیستم اینه، یعنی تمام وسائل تبدیل به یک مانعی بر سر پیشرفت بشریت میشه. یعنی تضادهای درونیش به اینجا میکشونتش که از نظر سیاسی و روبنای فرهنگی به طرف فاشیسم میره، از نظر اقتصادی هم خود سرمایه مانعی بر سر راه پیشرفت سرمایه میشه. اینا همه قابل پیشبینی بوده. آقای خامنه ای باید بدونه که ما این حرفا رو میزنیم. حالا میخواد دوباره قتل عام بکنه، مارکسیستا رو بره بکنه، ولی اقلن باید بدونه که مارکس چی گفته. سوادش رو داره که بدونه مارکس چی گفته. دیدگاه مارکس، حالا مارکسیسم ولش، دیدگاه مارکس رو بره بخونه. بحثای ما اینه، بحثای دانشجوهای دانشگاه تهران و سایر اینه که سیستم سرمایه داری، ما نمیگیم آینده دقیقا چه خواهد بود، بحث ما نقد این برنامه است که از درون این نقد به یک جامعه انسانی برسیم. بحث اینه، به طرف نابودی طبیعت رو داره میبره. در ایران دکتر زرافشان مصاحبه بسیار جالبی با یکی از سیس من امروز صبح به دستم رسید که ترکیه با صدهایی که روی رودخانه های فرات و دجله داره میزنه، عراق رو میخواد تبدیل بیابون بکنه و حتی سوریه رو. برنامه های اینا اینه. ریزگرد ها که میاد مانه چیه؟ از ترکیه هست که میخواد به حساب بازدن صد تمام رودخانه های دجله و فرات رو در حقیقت به خشکی بکشونه. داستان اینا اینه، بشریت رو در حقیقت به طرف بربریت و طبیعت رو به طرف نابودی میبره. من فکر میکنم به یکی دوتا از سوالات عزیزان پاسخ میدم، بعد میرم روی مسئله عرصبت که مکزیک. عزیزی میپرسه آیا در سخنان خشونتبار من نژاد پرستانه دونالد ترامپ آثار فاشیسم را میبینید؟ خب من چی جواب بدم؟ خود این عزیز را بود دیده؟ به کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا کاش میتونستن عزیزان گوش بکنن ببینن که چه لجنزار فاشیستیه. خوبه 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 شما خانم کلینتونه که یک سخنیست تمام عیار و خطرناک. برنی ساندرز رو هم گذاشتن وارد میدان بشه برای اینکه مثل انتخابات 92 بازارگرمی بشه برای انتخابات که مردم امریکا بیان شرکت بکنن در انتخاب. برنی ساندرز رو به این دلیل گذاشتن اومد. بعضی از زنها ممکنه فریب این قضیه رو بخوره. مثل ایرانه، اینا از اربابشون یاد میگیرن. اینا واقعا فاشیستن. مگه فاشیسم چیه؟ روبنای سرمایه مالی یا سرمایه های مالی شده، فاینانشیالایز. من برای عزیزان از زبان رودولف هیلفردینگ بیان کردم فاشیسمه، نژاد پرستن. ببینید همین دونالد ترامپ راجب مکزیکی ها و به طور کلی راجب لاتینو ها چی گفته؟ بقیه اینا ببینید راجب ایران چی میگن؟ که اینا یه مش دروغگو هن، که اینا یه مش آبزیر کاه هن، اینا همون چیزهایی که عرصبت مأمورین انگلیسی در قرن 19 علیه ما میگفتن. آیا آنچه شاهدش هستیم؟ سؤال بعدی، تئوری هژمونی گرامشی را مبنی بر این که فاشیست ها هژمونی فکری، گرامشی در اصطلاح یادداشت های زندانش صحبت از هژمونی فقط اقتصادی نظامی پلیسی فلان میگه که مردم رو با دستگاه های ارتباط جمعی، هژمونی فکری بر مردم اونه که مهمه، مبنی بر این که فاشیست ها قلب و فکر مردم را تسخیر کردن، فاشیست های ایتالیا را داشت میگفت. و یا تئوری چامسکی مربوط به manufacturing consent، کتاب معروف نوم چامسکی، واقعا باید خونده بشه، امیدوارم، من نمیدونم ترجمه شده به فارسی یا نه، به نظر من ترجمه ای که به نظر من رسیده از manufacturing consent القای رضایت به کلیسا، که بهشون میگه بیایید به درگاه خدا چیز بکنید، سجده ای بکنید و دعایی هم بخونید و راحت بشید و برید بیرون، ناراحت نباشید، همه چیز بر وفق مراد، ناراحت نباشید. دستگاه های ارتباط جمعی در حقیقت وظیفه شون اینه، که البته الان به اصطلاح چیزهای متعددی زیر عنوان positive thinking، یعنی فکر مثبت داشتن، چطور مردم رو می دوشن و می برن تو این کلاس ها positive thinking مثلا بهشون چیز می کنن، تو کلاس های یوگا و امثال هم و امثال هم، که در حقیقت باز دارن از مبارزه بگن که شما چه کار به کار سیاسی داری، همیشه دنیا اینجوری بوده، این نیز بگذرن، ولش کن، ولش. در واقع القای رضایت، دستگاه های ارتباط جمعی، جوابی که من به این عزیز میتونم بدم، هر دوی اینها در واقع یکیه، فرق نمی کنه. گرامشی اسمش هژمونی فکری میذاره که در حقیقت قلب و فکر مردم رو تسخیر میکنه، و نوم چامسکی اسمش میذاره manufacturing consent که در واقع همین مثلا ایجاد رضایت، یعنی مردم رو غیر سیاسی کردن. اصل قضیه اینه، مردم رو در حقیقت بردن به عالم هفروت، transcendental meditation یکی از همین کار است، اونایی که به اصطلاح چیز میکنه. باز این یک ربعی که مونده من میرم بر سر مسئله، بر سر مکزیک چه رفت، چون عزیزان سوال کرده بودن که مکتب شیکاگو چیه، نئولیبرالیسم چیه، نئوکنسرواتیو یا محافظه‌کاران جدید چیه. محافظه‌کاران جدید وجه سیاسی همین فاشیست هست، نئولیبرالیسم در حقیقت وجه اقتصادیشه، که در واقع پایه‌هاش از همون فردریک فون هایک و میلتون فریدمن میاد، خصوصی سازی ها، قطع بودجه هر شرط اجتماعی ولی دست نزدن به بودجه نظامی، البته قراردادهای موقت با کارگران، قطع تمام به اشتراک کارگران رو موقتی کردن، تمامش هدفش یک چیزه، بالا بردن نرخ سود سرمایه و سود سرمایه به ضرر طبقه کارگر. چکیده مکتب شیکاگو اینه. خود میلتون فریدمن چند سال پیش از این جهان رفت یا به درک واصل شد، دشمن قسم خورده طبقه کارگر، درست مثل همین موسی غنی نژاد ها و عرض شود که بسایر به اصطلاح اونایی که مشاورین اقتصادی آقای روحانی هستن، اینا دشمنان قسم خورده طبقه کارگر، کارگرا و زحمت کشا، یعنی اکثریت بشریت، ما در نظر دشمن طبیعت هم هستن، هم دشمن انسانیت هم، هم دشمن طبیعت هم. چه چیزی یه بسا مثل شیکاگو اینه. ولی در عمل که پیاده شده در مکزیک، در اینه که من چند جلسه سران راجبش دارم صحبت میکنم. من آخر هفته گذشته رسیدم به نقل قولی از اکونومیست که بعد از اینکه این برنامه ها پیاده شد، طبق برآورد مجله اکونومیست 1994 24 ژانویه 1000، دولت مکزیک پس از فروش 390 مؤسسه به شرکت عظیم 23 میلیارد دلار نصیب خودش کرد، ولی در حالی که هنوز وام 90 میلیاردیش سر جاش مونده. همین بلا از اون داره بر سر یونان میاد و در آینده بر سر ایران و کشورهای جنوب اروپا. یعنی بعد از اینکه تمام کشورهای سقاره رو در واقع از پا در آوردن، حالا نوبت خود کشورهای ضعیف مال جنوب چیز شده که از یونان شروع کرد. در ادامه این ارزیابی میخوانیم ببینیم حالا بهره‌وری صنعتی و کشاورزی این کشور به خصوص در زمینه تولیدات داخلی به هیچ رو قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته و به دلایلی که در پیش گفته شد، کسری موازنه تجاری اون کشور که در سال 1988 یک میلیارد دلار بود، فقط یک میلیارد، در سال 1992 فقط 4 سال بعدش به 23 میلیارد دلار رسید. در سال 1993 یک سال بعد به 25 میلیارد دلار، سال بعدش 94 به 30 میلیارد دلار رسید. این نتیجه اینه. بدین ترتیب در حالی که دستگاه‌های ارتباط جمعی آمریکا درباره معجزه اقتصادی مکزیک به عنوان نمونه درخشان از سیاست جدید بازار آزاد و جهانی شدن سرمایه در دوران نظم نوین جهانی فریاد و فغان سرداده بودند، خونریزی یک جانبه و وحشتناکی از پیکر نحیف اقتصاد مکزیک در حال وقوع بود. برملا شدن این فاجعه تنها نیاز به یک تکان یا برنامه داشت. به اینم اکتفا نکردم. سالیناس دو گورتاری، همین وطن فروش مکزیکی که رئیس جمهورش کردن که انجام وظایفش به پایان رسیده بود، کنار گذاشته شد و اقتصاددان جوان فارغ التحصیل دانشگاه ییل آقای زدیو جای او را گرفت. او در اواخر دسامبر سال گذشته یعنی 94 یک بار اعلام کرد که نرخ برابری پیسو در برابر دلار را 15% کاهش خواهد داد. با اعلام چنین اقدامی، طوفانی که پشت این سد گلین جمع شده بود اقتصاد مکزیک را با خود شست و برد. آنچه از اواخر 1994 تا به امروز، این 1995 که من این رو نوشتم، تا به امروز بر سر اقتصاد مکزیک و مردم آن سامان رفته، درس هایی بقاید گرانبها ها در باره شیوه عمل کرده امپریالیسم در سالهای پایانی قرن بیستم به ما میدهد. این جوابیه با اونایی که میگن امپریالیسم دیگه وجود نداره، آقای انتونیو نگری و یا بعضی از دوستان دیگه فارسی زبان. در واقع جوابی به اونهاست. حتی حزب کمونیست کارگری این جوابی به اونهاست. ریشه های عقب ماندگی که کوشش میکنم گوشه های از آن را ترسیم کنم. اینا را تمام از نیویورک تایمز اون زمان من آوردم. ریکاردا مارتینز یه زنه، ریکاردا دهقان 60 ساله مکزیکی که در کلبه درهم فرو ریخته در حاشیه شهر مکزیکو زندگی میکند، میگوید من هرگز نام وال استریت را نشنیده و چیزی در این باره درباره اوراق قرضه وابسته به دلار، شرکت مریل لینچ، آقای جورج سوروس، سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور، امرجینگ مارکت اینویشن نمیدانم. اما هیچ یک از این نامهای عجیب و غریب ممکن نیست بتواند آنچه را او میداند توضیح بدن. میگه اینا رو من نشنیدم ولی چه بر سرم اومده. و آن هم این است که او دیگر با قادر نیست گوشت بخرد و به نظر اون مکزیک عوض شده و اکنون کشوری فقیر شده. نیویورک تایمز 15 مارس 95. تاماس فریدمن خبرنگار و مفسر اقتصادی سیاسی نیویورک تایمز در همین مقاله ادامه میدهد: خانم مارتینز درست میگویند، مکزیک عوض شده است، چرا که یک بمب نوترونی مالی بر آن فرو افتاده است. عین یونان در 1910 همین بمب نوترونی رو روش انداختن، آن هم توسط نیروهایی که خانم مارتینز هرگز نامشان را نشنیده است. اثر این بمب مانند هر بمب نوترونی دیگر این است که ساختمان ها پا بر جا میمونن. مثل بمب اتمی نیست بمب نوترونی و یا بمب هیدروژنی، ساختمان ها سر جاش میمونه، اما مردم از نظر مالی به نابودی کشیده شدن. آدم ها رو میکشه بمب نوترونی. اقتصاد مکزیک یک شبه از یک اقتصاد بزرگ به یک اقتصاد کوچک تبدیل شد، بدون اینکه در نیمه راه توقف بکنه. البته درد اقتصاد مکزیک برخلاف نظر این مفسر، یعنی آقای تاماس فریدمن، دردی یک شبه نیست که تاماس فریدمن میگه یک شبه است، بلکه ریشه در وابسته شدن کامل آن به سرمایه های خارجی و بازار مالی جهانی برای توسعه آن دارد. در حالی که چنین توسعه‌ای تنها در چارچوب آنچنان تقسیم کار بین المللی صورت میگیرد که کشورهای اصلی سرمایه‌داری بتوانند از نظر داخلی و بومی آن را غیر مولد نگه دارند. دلم میخواد یه روزی بحث باز بکنم که چرا امریکا در پاکستان ضیاءالحق رو سر کار میاره، در افغانستان طالبان و القاعده رو سر کار میاره، در ایران جاده صاف کنه ارتباط اخوان المسلمین یعنی فدایان اسلام میشه، در عراق حزب الدعوه رو سر کار میاره، در لیبی القاعده رو سر کار میاره، در مصر میخواست که اخوان المسلمین رو سر کار بیاره نشد، در تونس هم نه. چرا این عهد مودت رو با اسلام سیاسی و بنیادگرایان اسلامی داره؟ در اینکه از نظر داخلی و بومی آنها را غیر مولد نگه دارد. بسیار بسیار پر اهمیته این حرف مارکس، نادرست از آب در اومد که میگه مسئله به طور سرشتی این در مقدمه جلد اول به اصطلاح چیز اولین چاپ کاپیتال اومده. مسئله به طور سرشتی بالا و پایین بودن درجه تکامل تضادهای اجتماعی فلان اینا نیست. این گرایش ها با ضرورت آهنینی در جهت نتایج اجتناب ناپذیر عمل می کنن. اینشو میخوام بخونم: کشوری که از نظر صنعتی پیشرفته تر یا متکامل تر است تنها تصویر آینده یک کشور کمتر پیشرفته را نشان می دهد. این حرفش نادرست از آب در اومد. یعنی فکر میکرد انگلیس میره هند رو آباد میکنه، میره مصر رو آباد میکنه، میره ایران رو آباد میکنه. درست به عکس اومد جلوی انقلاب صنعتی این کشورها رو گرفت به هر وسیله، و در نتیجه آخرین حربش اسلام سیاسی و بنیادگرایان اسلامی بودن برای مبارزه با چیه؟ دو نیرو. در درجه اول نیروهای ملی برای خرد و متلاشی کردن نیروهای ملی، حماس رو به وجود میاره برای جبهه آزادی بخش فلسطین رو نابود بکن، خمینی رو جاده صاف کنش میشه برای قلع و قمع چپها و نیروهای ملی، به همینطور ضیاءالحق برای بدار کشیدن از ذوالفقار علی بوتو، و به همین ترتیب دولت غیر مذهبی یه به اصطلاح افغانستان رو برمیداره و طالبان القاعده بگیر و برو، در عراق همینطور، در لیبی همینطور. برای چی؟ یک هدف دارن، غیر مولد نگه داشتن کشورها و تولید آن را منحصر به صنایع وابسته با هدف استفاده از کار ارزان، نیروی نبود قوانین کار، اینا هم همین اصطلاح مکتب شیکاگو، نبود قوانین کار، نبود قوانین محیط زیست و غیره، کشاورزی آن را پاسخگوی نیازهای بازار بین المللی و نه رفع نیاز مردم آن کشور می کنند و بازار آن را انباشته از کالاهای خارجی و یا با گسترش فرهنگ مصرف. شما ببینید همین در مقاله‌ای که از نیویورک تایمز من بخشش رو فقط فرصت نبود همش رو بگم، جان کری میگه که ما باید توجه داشته باشیم به مصرف کنندگان جوان که کشت و مرده کالاهای امریکایی هست. یکی از اهداف ما اینه. در میان طبقه متوسط و راه در رفتی برای انبوه کالای خود به وجود بیاد. برای اینکه به اندازه کافی خریده در کشورهای خودشون ندارن. پیاده شدن چنین برنامه های لاجرم به خونریزی اقتصادی کشور قربانی تبدیل میشه. پول رایج آن ارزش خود را از دست میدهد. تومان از 10 تومان، از دلار از 10 تومان به 3200 تومان میرسه. یعنی تورم 1000%، توی 1000 برابری عزمه اوز میخوام 1000%. و آن کشور چاره ای نخواهد داشت جز پایین آوردن ارزش برابری پول خود، دامن زدن به تورم افسار گسیخته، سقوط سطح زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم، کاهش دادن بودجه خدماتی کشور و آغاز دور دیگری از سفت کردن کمربندها، یعنی همین برنامه های ریاضتی برای نجات اقتصاد توی کیامه. اما در کشورشون مکزیک مسئله به همینجا پایان نمیپذیره. به قول تاماس فریدمن، مکزیک در حال حاضر آنچنان وابسته به سرمایه خارجی شده است که خریداران اوراق قرضه مکزیک، یعنی سرمایه‌داران بازار مالی و خصوصی مالی خصوصی و دولتی، ویزای ویژه‌ای برای خود دارند. این مشتریان به محض سررسید اوراق قرضه آنها را می‌فروشند، پول خود را تبدیل به دلار کرده از کشور خارج می‌کنند. آینده ایران را داره صحبت می‌کنه. دولت مکزیک برای تبدیل این پزوها به دلار مجبور است دلار بیشتری از خارج قرض کنه و در حال حاضر این دلارها رو از وزارت خزانه داری امریکا وام میگیره و کمر آن زیر بار این وام ها هر چه بیشتر خم میشه. نیویورک تایمز 8 مارس 95. او تاماس فریدمن ادامه میدهد این تصویر جالبی برای دولت مکزیک نیست، چرا که این وام ها به جای اینکه موجب بالا رفتن بهای پزو بشن، موجب ریختن هرچه بیشتر آن به بازار و سقوط بهای آن می شود. منحنی تغییر بهای پزو همچنین مثل نوار قلبی شخصی می ماند که دچار سکته قلبی شده باشد. اینو من ادامه می دم برای اینکه بعد درد دلهای مردم توی این مقاله میاد که چه بر سر مردم میره. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه، امیدوارم که کمک عزیزانم برسه. باید همیشه یه تذکری بدم که برنامه ادامه پیدا بکنه و بعدش به دانشجو تیوی و IFT تیوی و بعد صداشم به سایت خودم محیط mmohit.org میره و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.